اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
چندیست شعر مرا می گوید، من اما بسیار بود که می دانستم خاموشی آغاز سالهای فراموشی است. تأمین آتی ارثیه‌ای برای همسر و فرزند، فریاد ناگهان می آمد و واژه ها به رنگ جنون سرریز می شدند. چندیست درد مرا میگوید پاییز است، در قربت همیشگی آنکه دوست دارد گلهای خانه پدری را، وقتی سپیده می آمد همراه با خدا و شیشه های هشتی هم رنگ عشق می شد. آنجا که چشم های تو شاید در انتظار معجزه‌ای خشکیده روی جاده صبح هست، آنجا که مهربانان باری یکان یکان رفتند و ماه کوچه های جوانی با چادری به رنگ پریشانی از شهر ما گریخت، بسیار بود که خاموشی آغاز سالهای فراموشی بود. می رفتیم با هم کلاسی با دوستمون سقاخونه تو کوچه ورزشگاه، تمام دل خلوص بود و عشق بود، یک ذره توش تظاهر و فریبکاری نبود، هیچ اثری در احساس ما از احمد جنتی وجود نداشت. اگرم یک سیدی بود، سید شیرازی محل بود که بعد از انقلاب خل لباسش کردن و شلاقش زدن به خاطر اینکه خدا رو عاشقانه دوست داشت. کنار سقاخانه میستادیم. حالا به ما گفته بودن یا سیدنا بگو یا سیدنا. این جوجو بچه بی بی رو خوبش کن. جوجو مریض بود، جوجو همیشه زرد بود، همیشه گریه میکرد و همیشه صداش از کنار خونه مادر بزرگ میومد تو شاپور. و یه روز صبح که رفتیم کنار سقاخونه، دیدیم بی بی جوجو رو آورده. جوجو حالش خوب شده بود، یه مش آب از اونجا در آورد به صورتش زد، از ماها تشکر کرد، گفت دعاهای شما مستجاب شد. این همه زیبایی رو سید روح الله مصطفوی کشمیری مصادره کرد و جاش مرگ و پلیدی و زشتی و آدم کشی رو تو کاسه دل ما گذاشت. ولی معنی داشت در قرن 21 بیایم نگران باشیم که روح الله زم رو دزدیدن، اونم از کجا؟ از نجف. خبرگزاری آقای سیستانی خبری داده بود بیرون، حضرت آیت الله سیستانی، یک مقام مسئول در دفتر حضرت آیت الله سیستانی رهبر امت خلاصه تکذیب کردن که چنین خبری رو که آقای زم به اینجا اومده، همسر آقای زم، دوستای آقای زم همه میگویند ایشون به نجف رفته. اولا چرا زم باید به نجف بره؟ آدم باید خیلی بگه که مغزش چی بگم، مغزش چراغش کار نمیکنه. میدونی چرا؟ چون زمم بچه مذهبی بوده. زمم مثل ما که اون وقت میرفتیم سقاخونه کوچه ورزشگاه میستادیم، زمم باور داشته، فکر میکرد این دکان پر رونقی که در نجف اینقدر عظمت داره، اومدن در اونجا یه قبر مصنوعی برای فاطمه زهرا درست کردن، در اونجا اون تشکیلات عظیم با سازی اعتاب مقدسه، آقای پلارک اونجاست، آقای حسین رمزون یخی باید گفت، آقای سردار اسماعیل خان باید گفت، دونه دونه را گفت، فکر کرده اونجا امنه. دخترک بهش زنگ زده گفته آقا دختر منو گرفتن، گفتن دخترم میخوام بکشن، میخوان بهش تجاوز بکنن. سر جدت بیا پاشو بریم، بابای تو آخونده، بالاخره ممدلی زن به خمینی خیلی خدمت کرده، حالا پاشو بیا بریم اونجا. بریم ایرج مسجدی هم سرداره، بالاخره با بابا یه رفاقتی داشته، بیا برو، شاید درست کردی که حاج قاسم سلیمانی هم بالاخره با بابا یه ارتباطی داره دیگه، اینا همه نوکرای مقام معظم هن. پاشو بیان پسر پاشوده پاریس و فرانسه رو گذاشته، برنامه هفتگیش رو گذاشته که میمده سخنرانی میکرده راجب مجتبی و راجب دیگران، پامیشون میره به اردن، میره بغداد، میره نجف، سوار ماشین آقای مسجدی میشه، چشش هم میبندن، تو ماشین هم اعترافات میگیره، بعد هم میبرنش تو خونه سفیر میشوننش. جلوش عجیبه میوه نذاشته بودن، چون معمولا این عادت دارن، حتما خیار تو ظرف، حتما خیار باید باشه، خیار اینا خیلی علاقه دارن بهش، یه هلو هم باید باشه که یه طرفش هم گندیده است، یه سیبی هم باید باشه، چایی و قند و شیرنی هم باید باشه، این هم بوده. بعد این بلبل بدبخت شروع میکنه صحبت کردن، فیلمشو بذارید، بذارید بلبل صحبت کنه تا بعد من سراغ دکتر سازگارای عزیزم برم.
نورالله اعظم هستم، مؤسس رسانه آمد نیوز. از اتفاقاتی که تو 3-4 سال اخیر افتاده پشیمونم، توی بحث رسانه ها که مصاحبه داشتم از اونم پشیمونم، و توی بحث اعتماد دولت ها، مشخصا اعتماد به دولت فرانسه، کار اشتباهی بود، اومدن یه مقطعی قبول کردن از من محافظت بکنن، بازداشت شدم، فکر نمی کردم بازداشت بشم. مجموعا اصلا اعتماد به دولت ها اعتماد صحیحی نیست، مخصوصا دولت هایی که نشون میدن که با جمهوری اسلامی رابطه خوبی ندارن، مثل دولت آمریکا، مثل دولت اسرائیل، مثل عربستان، مثل ترکیه. طبیعتا بعد خب بابت این اتفاقاتی که افتاده یه عذرخواهی بعد به مجموعه نظام. حالا بعد
سلام دکتر سازگاره عزیزم.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوریزاده و خدمت همه بینندگان عزیز.
این آقای زمی که شما دیدید، این شکم و اینجوری داده بود، اونجوری نشسته بود، این آقای زم رو شما چه ارزیابی کردید ازشون؟
والا من آقای دکتر نوریزاده آقای زم رو مطلقا نمیشناسم، نمیشناختم هم. اتفاقا بعد از این حادثه از یکی دو نفر که میشناختنش تو خارج بوده پرسیدم، اکثرا تایید میکردن که آدم ساده و بعضی هم گاهی هم رفتارهای عجیب و غریب داشته. در صورت از این به بعد من در واقع سه نکته رو میخوام عرض کنم. نکته اول این که از این به بعد هر چه از قول این آقای زم نقل بشه یا حتی خودش جلوی دوربین بشینه و صحبت بکنه اصلا ملاک نیست. و به قول مرحوم از بازرگان اون دهه 60 هم اوایل انقلاب به همین کارا شروع شده بود، بگیر و بعدم آوردن و اعتراف تلویزیونی. به تن یه بار گفتش که اگه منو گرفتن هرچی گفتم اون مهدی بازرگان نیست، من حرفم این نیست که الان دارم میزنم، از تو زندان خلاصه قبول نیست اگه دیدید من اومدم چیزی گفتم.
بله گفتش به همسرشون گفت اگر آمدم به زبان دیگری خلاصه صحبت کردم باور نکن. مرحوم سعیدی سیرجانی هم گفت اگر به زبان چینی صحبت کردم همسر من نیا بگو تو مردی که چینی هم برای بودی به ما دروغکی نگفتی.
بله بنابراین من خیلی احتمال میدم آقای زم حالا از این به بعد مثل اسناد سفارت آمریکا یا نمیدونم همین آقای طبری که اخیراً دستگیر شده بود و اتفاقا یه سری بازجویی‌هاش هم همین آقای زم منتشر میکرد و امثال اینها، از این به بعد آقای زم تبدیل میشه هم یک سری حرفای علیه مخالفین حکومت به از زبون ایشون در بیاد، هم تصفیه حساب‌های داخل حکومت. دیروز من دیدم آقای ربیعی وزیر سخنگوی دولت‌های روحانی خیلی سراسیمه گفته بود که این نباید زمینه اتهام زنی های جدید بشه. کاملا معلومه این تصفیه حساب های داخل حکومت یکی رو میگیرن و اعترافات به بهانش یه عده دیگر رو میگیرن سکه رایج این حکومته و احتمالا آقای زم مطلبی خواهد شد که به اسم اعترافات او و همکاران مثلا آمد نیوز هم احتمال داره کسایی رو از وزارت اطلاعات دستگیر کنن، هم از دوربری آقای روحانی، هم از بخشای دیگه حکومت و هم اینکه یک سری حرفم حالا دیگه در بیاد. بنابراین نکته اول این است که از این به بعد آقای زم هر چی بیاد جلوی دوربینم بشینه بگه یا از قولش نقل بکنن اصلا ملاک نیست و به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست. نکته دوم این که حکومت خیلی داره سعی میکنه بخصوص اطلاعات سپاه که خیلی دوست داره بگه من قدر قدرتم و خیلی قوی شوکتم و پشه نمیپرم اگه میدونم، یا شک ایجاد کنه بگه تمام سرویس های اطلاعاتی یه دنیا و دولت های دنیا با ما زد و بند دارن، معامله دارن، از این حرفا. خیلی حکومت دوست داره که بگه من خیلی قویم، اما واقعیت چینیست که تا اینجا که دست کم از زبان همسر آقای زم آدم مصاحبهشو من خوندم گفتن آقای زم به هر دلیلی ظاهراً یک کسی یه خانومی که همکارشون بوده او با اطلاعات همکاری میکرده و تشویقش کرده، ساده لوحانه بلند شده رفته عراق، عراقی که اگه مثلا میرفت تهران بگیم خطر براش 100 بود عراق 90 که خیلی دست کمی از اینکه صاف بلند میشد میرفت ایران نداره، برای اینکه جمهوری اسلامی در اونجا هم نیرو قدس هستش، هم هشت و شعبی هستش، هم عوامل داره. بنابراین این ساده انگاری و با توضیحاتی هم که شما دادید ابتدای برنامه اصلا واقعا خیلی آدم رو متعجب میکنه و متاسف میکنه. بنابراین جمهوری اسلامی خیلی قدرت عجیب و غریبی نداره، فقط از احتمالاً سادگی و اعتماد یه فردی سوء استفاده کرده و بعدم آدم دزدی کردن، تعارف که نداره، یه کسی رو دزدیدن از عراق و بردن ایران. نکته آخری آقای دکتر نوری‌زاده، معمولاً به قول خانم هانا آرنت این حکومت های توتالیتر اسم دیگه اگه بخوایم براشون بذاریم حکومت ترسه. این حکومت ها در سایه ترسوندن مردم قدرتشون رو نگه میدارن، بعد مردم رو در وحشت نگه دارن. و راه در وحشت نگه داشتن یک بخشش این است که دائما میگم ما خیلی قوی هستیم، یک بخشش این است که در دل مردم شک و شبهه و ترس ایجاد کنن. الان چند نفر تا حالا با من صحبت کردن، همه این کسایی که در کانال آمد نیوز بودن، ظاهرا 1 میلیون و خورده آدم، و برای گرفتن خبر یا در جریان اخبار قرار گرفتن، همه رو دارن میترسونن که انقریب حکومت مثلا همه رو دستگیر میکنه. این ترس رو باید هوشیار بود که بی خودی حکومت با اینقدر قدرتی نشون دادن و ترس ایجاد کردن مردم رو به وحشتهاشون اضافه نکنه و در واقع مردم رو اصلا منصرف بکنه از اینکه بخوان با حکومت مخالفت کنن یا حتی به سادگی خبر به دست بیارن. بنابراین این هم نکته سومی است که باید هوشیار بود و به مردم هم توصیه کرد که بی خودی اسیر تبلیغات حکومت نشن و همواره در نظر داشته باشن که بقای این قبیل حکومت های توتالیتر و تمامیتگرا بر این است که از یک سو بتونن بگن ما خیلی قدر قدرتیم، از سوی دیگه بتونن به مردم بقبولونن که مردم خیلی ضعیفن و از همه چیز باید بترن.
دکتر سازگار، دو نکته اساسی رو من شما به یکیش اشاره کردید که من میخوام یه خود روش بیشتر صحبت بکنیم، و یکی دیگه مسئله مکان رو بودن ایشون بوده. خبرگزاری وابسته به آقای سیستانی از قول یک منبع موثق گفته که چنین چیزی حقیقت نداره. همسر ایشون این حرفو زده، دوستشون هم این حرفو زده، و حالا چرا این کار اتفاق میفته؟ به اعتقاد من دو دلیل داره. یک این که اعتبار مرجعیت و این را برای همیشه خدشه‌دار بکنه، مخدوش کنه، که مرجعیت دیگه جایگاهی نیست که شما بهش پناه ببرید. شما در اوج استبداد قاجار جایگاه مرجعیت یه جایگاه حصر و پناه بود، شما میتونستی به اونجا ملتجی بشی، بری اونجا و پناه بجویی. حتی زنجیر در خونه مسیح چهلستونی، زنجیر درش میتونست برای شما مسئولیت ایجاد کنه. حالا رضا شاه اومد اینا رو برانداخت و این بسون، اما هنوز نجف یه جایگاه خاصی داره. حکایت این که ایشون، شما به درستی اشاره کردید که پای خانمی در میون هست، بله همینجوری هم بوده، و اینکه این خانم گفتن دخترشون که در خطر تعرض جنسی قرار داره، یکی دیگر از شعامتهای رژیم آدمکش و جنایتکار که مادری رو وحشت در دلش ایجاد میکنه که ما به دختر تو تجاوز میکنیم، این هم از اخلاقیات دوران سید علی خامنه ای که در تاریخ باید ثبت بشه. خب این که مرجعیت اعتباری نداره، شما رو میبریم اونجا، تو سرتونم میزنیم، سرتونم میبریم، برای که یه مش لات و لوتو به عنوان سفیر و مسئول بازسازی عتبات و کنسول و غیره فرستادیم. محمود باغبان فرستاده بودن بصره، یک لات آدمکش که در پروندهش اقلا 50 تا آدمکشی بود و سر بریدن. این کنسول ایران در بصره بود. خب نمونه های این فراوون هست. بنابراین یه هدف این بود که از اعتبار مرجعیت کم بکنن، و مرجعیت اگر واقعا ارزشی برای اعتبارش قائله، باید الان بلند شه و از این اعتبار دفاع کنه، باید بلند شه رژیم رو رسوا کنه، اعلام بکنه رژیم میخواد چنین بهره برداریایی بکنه و ما جلوش ایستادیم. اگر غیر از این باشه، مرجعیت این تتم آبرو و اعتبارش هم از دست خواهد داد. نکته دوم که خواستم خدمتتون بگم که خیلی مهمه اینه که آقای دکتر سازگار، چرا الان رژیم دست به این وحشیگری و این عمل میزنه. آیا این نشانه این نیست که رژیم در اوج ذلت و ضعفه؟ یعنی به جایی میرسه که حتی براش روح الله زم تبدیل به خطر میشه. این برای من خیلی مهمه. این نیست که ماها رو بترسونه، این نیست که بگه خب روح الله زم رو میدوزم، سازگارا و نوریزاده هم حساب کار خود شروع میکنن، بقیه هم میفهمن که دیگه نباید از این کارا بکنن، شریعت مداری هم دیگه نمیره دبیر کل شورا بشه، میترسن. اما قصه این نیست. قصه اینه که به نظر من رژیم به شدت وحشت داره، به شدت وحشت زده است و زم رو میبره که حلقه ضعیفه، که حلقه شکننده است. او رو میبره برای اینکه بگه ببین دست ما تا کجاها میرسه، اما خودش رو رسوا میکنه. آیا واقعا شما فکر میکنید که رو بودن زم میتونه در اراده من و شما تزلزلی ایجاد کنه، در مبارزمون توقف کنیم، دست از مبارزه با رژیم جهل و جور و فساد برداریم، یقه آقایون رو نگیریم، رویای به خلافت رسیدن آقا مشتبه رو به کابوس تبدیل نکنیم؟ آیا واقعا اینا چنین فکری میکنن؟ نمیدونم نظر شما غیر از اینه.
او بله، یعنی این که خوشخیالی، حالا ما که من خودم را عرض میکنم در خارج از ایران نشستم و خطری تهدید نمیکنه آنچنان که مبارزین دلاور در داخل ایران این کار رو میکنن. یعنی این قبیل کارها در دل فعالین مدنی قهرمانی که از به قول دانشجویان دانشگاه تهران دیروز شعار میدادن که از هفت تپه تا تهران زحمتکشان در زندان، یا فعالین حقوق زنان، فعالین حقوق دانشجویی، روزنامه نگاران و ده ها مبارزی که در ایران زندان و شکنجه رو به جان میخرند و پای حقوق ملت نیستن، در اراده اونها هم نشون داده خللی ایجاد نمیشه. ولی حق با شماست، حکومت بسیار بسیار وحشت داره از اینکه در وضعیت اسفناک اقتصادی، فساد گسترده، ناتوانی و حکومت در حل پایه‌ای ترین مشکلات مردم مثل هوا، مثل آب و تأمین شغل، مسکن و غیره، مردم اعتراض بکنند و علیهش به پا بخیزند، حربه‌ای رو که میشناسه سرکوب و تشدید احکام زندان و غیره. شما ببینید در این چند وقت اخیر زندان‌های برای مثلا کیومرث مرزبان، یک طنزنویس 23 سال حبس بریدن. به گفته وکیلش که 11 سالش با اعمال ماده 134 اجرایی است، یک سال هم هست در زندان، وکیلش نوشته بود که واقعا شاید هیچ جا سابقه نداره برای یک نوشته کسی رو 10 سال 11 سال قرار در زندان نگه دارن. یا سه خانومی که فرض کن روز جهانی زن با شیرینی و گل به زنها در مترو تعارف میکردن و روسریشون رو مثلا برداشته بودن، مجموعا 50 سال زندان براشون در نظر میگرن. موارد این چنینی. بله حکومت، عرض کردم اتفاقا به درستی شما دست گذاشتید، آقای زم رو وقتی میگیرن حکومت اصرار داره بگه من خیلی قدر قدرتم، خیلی قوی شدتم، پشه رو هوا نمیپره، میگه من خبر دارم، نمیدونم همه سرویس‌های اطلاعاتی دست دارم توشون، با همه اصلا زد و بند دارم، همه جای دنیا رو میتونم اسیر کنم. و برای اینکه همین کار کردن مردم رو به اصطلاح تز دو مطلق میگن بهش، مردم رو در این دو مطلق نگه داره و از مخالفت منصرف کنه. منتها خب بعد به این حکومت گفت آقا این چه جور قدر قدرتی است که در دفتر آقای نقدی وقتی چه میدونم فرمانده نیروی انتظامی، اطلاعات نیروی انتظامی یا فرمانده بسیج هست، جاسوس اسرائیل پیدا میشه، از بغل شهر تهران یک وانت مدارک هستی رو برمیدارن میبرن بیرون، مرکز موشکی غرب کشور یا ملارد کرج رو اسرائیلی ها میان منفجر میکنن، یا سرویس های اطلاعاتی دیگه. حضرات ادعاهای گنده گنده میکنن، ولی گاهی واقعا شما میبینید ساده ترین چیزها رو از پسش بر نمیان و اونجاها میشه خوب دید که در واقع این کارتون بزرگی که میسازن چقدر توش خالیه و این ادعاها چقدر مسخره به نظر میرسه. بر صورت من نمیخوام بگم دستگاه اطلاعاتی ایران قوی نیست، به هر حال به قول معروف این حکومت نون آب مردم رو که نمیرسونه و مشکلات مردم هم حل نمیکنه، ولی عوضش تا دلتون بخواد خرج همین چیزهای اطلاعاتی و نظامی و غیره غیره میکنه برای اینکه مردم رو سرکوب کنه. و به هر حال بساطی رو پهن کردن، هزاران نفر رو پول میدن. مملکت 17 تا سازمان اطلاعاتی داره که بیت رهبری هم اینا رو هماهنگ میکنن و اصلا این آقای خامنه‌ای تنها کاری که بلده و پسرش هم که مثل گرگی که تو تاریکی بزرگش کرده باشن تو اون تاریک خانه بیت از 14 سالگیش بر دست اسقر حجازی فقط آدمکشی و کار اطلاعاتی بلد بوده. اینا اگه تنها کاری که بلدن همین کارا شنود کنن و نمیدونم دام پهن کنن و گول بزنن و سرکوب کنن و زورشون رو به زن و بچه مردم تو خیابون برسونن، لباس شخصی و عربده کش درست کنن، لاتو به قول شما چاقو کش رو به عنوان دیپلمات بفرستن کشورهای همسایه، ولی اون چیزی که فانکشن و عملکرد واقعی یک حکومت باید باشه، یعنی تامین مایحتاج اولیه مردم، تامین نون و آب و مسکن و شغل و آب و هوا و غیره، در ساده ترین کارها حکومت ناتوان، یکی از ناتوان ترین حکومت های دنیا، ضمن اینکه یک فساد گسترده ای هم از صدر تا ذیلش رو فرا گرفته که واقعا به جرأت میگم به عنوان یک دانش آموخته تاریخ، نه در تاریخ معاصر ما بلکه حتی احتمالا در تاریخ قدیم و کهنسال ما هم حکومتی به فساد حکومت فعلی نداشتیم.
بنده کاملا با شما موافقم و بسیار متاسفم، بسیار متاسفم که این حکومت بر جبینش نام دین رو نوشت، عنوان مذهب رو بر خود داد، حاکمان عمامه دار شدن، اونایی هم که عمامه ندارن یقه آخوندی هن، ادای عمامه داشتن رو در میارن. کم کم حرفای آقای ظریف رو گوش میدم احساس میکنم یه روزخانه درجه سه داره با آدم صحبت میکنه و بسیار متاسفم، متاسفم. 40 سال قبل روحانیت قرار بود بیاد شما و نمایی از حکومت علی رو برای ما به تماشا بگذاره و آمد و گذاشت و اون وقت فهمیدیم که حکومت علی میتونه چه حکومت تلخ و دردناکی باشه. درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگردیم و بحثمون رو ادامه میدیم.
بخش که حرمته اون همه خاطره شکست، منو ببخش که قایفه یه زندگی به گل نشست، منو ببخش که بودی و این همه سال ندیدمت، تنهایی گریه کردی و حتی یه بار نشنیدمت، زیباترین خاطره ها
پاییز پشت پنجره، خواستم بدونی این روزا حال من از تو بدتره. صداقت ترانمه بغضی که توی هنجره است، این روزا کار و زندگی فقط مرور خاطر است. نمیدونم برای چی صبوری میکردی همش، قفلت بیرم منو ساده نگیرم ما ببر. منو ببخش که بودی و این همه سال ندیدمت، تنهایی گریه کردی و حتی یه بار نشنیدمت. زیباترین خاطره پاییز پشت پنجره، خواستم بدونی این روزا حال من از تو بدتره. صداقت ترانمه بغضی که توی هنجره است، این روزا کار و زندگی فقط مرور خاطر است. نمیدونم برای چی صبوری میکردی همش، قفلت بیرم منو ساده نگیرم ما ببر.
با درود دوباره. سیاوش یه صدای خاصی داره. سیاوش قبشی نمیدونم به هیچی نمیشه تشبیهش کرد جز به خودش. دکتر سازگارای عزیزم بیایم برسیم به یه خود موضوعات مهمتری که در اطراف ما داره طی میشه. از یه طرف در عدن عربستان موفق شد امارات رو گوششو بپیچونه بشونتش و سلطهشو بر عدن برقرار کنه. امیدوارم امارات درس گرفته باشه. دوم صحبت سفر پنهان شیخ تحنون رئیس سازمان اطلاعات امارات به ایرانه و اینکه اصولا ما بعد از اون جریان مین گذاشتن به نفکشای اماراتی امارات کوتاه اومده، یعنی صحبتی از ایران دیگه نمی کنه، اون حملات گستردم کوتاه اومد. دوتا از یه طرف دیگه می‌بینیم مسقط که رابطه بسیار نزدیک با ایران داره، مسقط و قطر، اونها در جنگ یمن یه جبهه دیگه دارن باز میکنن. یعنی مسقطی که با عربستان سعودی مثلا رابطه نزدیک داره، داره نزدیکتر به سیاست ایران عمل میکنه و همینطور نگاه میکنیم قطر رو. از اون طرف ترکیه و سوریه هست، مسئله خیلی جدی شده. آیا واقعا آمریکا دست از کردها کشید؟ یعنی آقای ترامپ میاد این حرف، ببخشید احمقانه رو میزنه که کردها در جنگ جهانی دوم به ما کمک نکردن و حالا ما حیرت برانگیز هستن. این حرف آقای ترامپ حیرت برانگیزه، یعنی کردهایی که بهترین و پرقدرتترین نیرو در برابر داعش بودن، شما یقه جنگ جهانی دومش رو گرفتی که در برابر نمیدونم آلمانا خیلی حیرت برانگیز. شما چی میبینی دنیا رو آقای دکتر سازمان در واشنگتونی که نشستی که همه چشمشون به اونجا دوخته شده و انتظاراتی داشتن، فکر میکردن واشنگتن یک دگرگونی های اساسی خواهد داره، چی داری میبینی؟ چه اتفاقی داره میفته؟
والا شما آقای دکتر، اولا خیلی از دست آقای ترامپ عصبانی نباشیم، ببینین ما چی میکشیم تو امریکا نشستیم. یادمه اینو برای رفع کدورت از خاطرتون میگم، این نوتردام، کلیسای نوتردام که آتیش گرفته بود، خب زنده تلویزیون ها پخش میکردن و فرانسوی ها نمیتونستن با هلیکوپتر برن خاموش کنن، اینکه بنای قدیمی بود که فشار اون آب صدمه میزد بهش. آقای ترامپ فرداش همین لایف به اصطلاح توییت کرده بود که چرا هلیکوپتر نمیفرستین، چرا هلیکوپتر نمیفرستین. یه فرانسوی نوشته بود آقا شما فکر کنید ما عقلمون نمیرسه با هلیکوپتر بریم اینو خاموش کنیم، لابد دلایلی داره. بعد یه امریکایی زیر توییت اون نوشته بود شما عصبانی نشود، یه چند ساعت دیگه ما اینو میخوابونیمش به کارتون ادامه بدید. ببینید اجازه بدید من سه تا نکته رو عرض کنم در این ارتباطی که الان در خاورمیانه پرپیچ و خم داره اتفاق میفته تا بیایم سر حوادث روز. در واقع نکته اول این که ببینید دنیای اسلام در یه نگرش کلان، یه خود دورتر وایسیم نگاه کنیم، کل کشورهای اسلامی دست کم در خاورمیانه و خاور نزدیک، یعنی از افغانستان و پاکستان شما بگیرید تا مراکش، یک گذاری به عصر مدرن دارن میکنن که مسلمان ها هنوز راهش رو یاد نگرفتن و پر از تضاد در الان جوامع اسلامی بین طبقات مدرن با اسلامگراهای تندرو، با پسگراهایی که میگن برگردیم مثلا به صدر اسلام همه چی درست میشه، با نوگراهایی که میگن آقا دنیا عوض شده دین رو باید تجدید نظر کنیم، و ساختار قبیلگی که در بعضی از این کشورها داره تبدیل میشه به ساختارهای جدید شهری و خود این اتفاقات و ده ها چیز دیگه که در دل این مسئله است. این یک نکته است، در واقع نکته مهمی که باید در تحلیل تمام حوادث خاورمیانه همیشه یک نگاهی به این بنیه در واقع کرد. در مسئله دوم کلان، نقش سیاست های مختلف جهانی که از آمریکا شما بگیرید تا روسیه، از اروپا بگیرید تا اسرائیل و کشورهای خود منطقه عربی و ایران و غیره، اینها الان بسیار متغیر و سیال شده، بسیار بسیار تغییرات و تأثیرات متعددی داره میگذاره. امروز صبح من با همین شرکتی که مشاور بازار نفت هست و از من مشاوره میگیرن گاهی، میگفت مثلا تا آخر سال چی میشه، گفتم خدا پدر مادر تو بیا مرزه. خاورمیانه آنچنان تحولات سریعی داره که دو هفته بعدش رو الان نمیشه پیش بینی کرد، و بعدم آدم های غیر قابل پیشبینی مثل این آقای ترامپ کارهایی رو میکنن که یک مرتبه همه چیز رو تحت شعاع قرار میده. ببینید همین آقای ترامپ، جایتون باشه، حدود دو ماه پیش هم یه بار گفت نیروهای ما از سوریه خارج میشن، ورداشت توییت هم کرد، اما بلا فاصله عوامل حکومتش، اون موقع آقای بولتون هم هنوز در شورای امنیت ملی بود، همین آقای پومپیو و دیگران وزارت دفاع رفتن خلاصه دوزاریشو انداختن که آقا این خیلی تبعات داره و صلاح نیست خلای قدرتی که ایجاد میشه مشکلات زیاد شد. آقای ترامپ پس گرفت، اما دوباره شما میبینی که اومده و همین یه به اصطلاح حرکت آقای ترامپ که نیروهای امریکا الان 2000 نفر هم بودن ولی بودنشون باعث میشد ترکیه کاری نکنه، ورداشته خارج کرده، همین یه پارامتر ما ببینیم چقدر یک مرتبه در حوادث خاورمیانه تأثیر گذاشته. این هم به هر حال نکته مهمیه که باید در نظر داشت. اینجا نکته سوم این است که آقای اردوغان در داخل ترکیه دچار مشکل، انتخابات آنکارا و استانبول رو دیدیم، باختیشون، حزبش ریزش داره، آدمایی مثل داوودوغلو حتی کنار کشیدن و وضع اقتصادی ترکیه هم خوب نیست. ترکیه با همه وعده‌هایی که آقای اردوغان میده، لیر ترکیه هم سقوط کرده، هم وضعیت مناسبی نداره ترکیه. ایشون هم از خودش یه رویاهایی داره، یه چیزایی داره و یک کارهایی رو میکنه که میشه گفت به جمع رهبران کم عقل و دیوانه خاورمیانه مثل همین آقای خامنه‌ای یا پاره رهبران دیگه اضافه شده، یعنی این کلکسیون کم بود، آقای اردوغان هم اضافه شده بهش. حالا ببینید روی این مجموعه نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی از منطقه خودمون شروع کنیم، به هر حال 40 سال سیاستش بر اساس قدارکشی و تهدید و تروریسم و به نوعی لاتبازی مستقر بوده سیاست خارجیش. امارات رو در 2 ماه پیش ما ها شنیدیم که خصوصی به دبی پیغام کردن که اگه 2 تا بمب تو اون دبی در بره اقتصادت میریزه به هم، و ظاهرا دبی هم برآورد کرده بوده و فهمیده بوده که خب امکان جلوگیریشو نداره و اقتصاد شکننده است. در نتیجه تو اون شورای شیوخ امارات فشار آورده به دولت ابوظبی که خب شیخ بزرگم هست و این آقای محمد بن زاید ولیعهد که همه کارم هستش، که آقا با ایران باید یه خود فتیله دشمنی رو بکشید پایین، برای اینکه ما اقتصاد ما آسیب پذیره. ظاهرا رأس الخیمه و شارجه و یکی دو شیخ نشین دیگه هم همین مسئله رو گفتن. بر صورت امارات برای اینکه نمیخواد که ضربه ای بخوره کوتاه اومده، به خصوص اینکه همین آقای ترامپ با این همه نیرو که به منطقه فرستاده بیعملی نشون داده در قبال همین کارهایی که جمهوری اسلامی کرده، دست به تلافی نزده و از نیروی نظامی که داشته نشون نداده که میخواد استفاده کنه. در نتیجه این بیشتر این اعراب خلیج فارس رو متزلزل کرد. در مورد عربستان هم وقتی جمهوری اسلامی از جزیره فارسی حمله کرده به خاک عربستان، به ناحیه نفتی عربستان، به تأسیسات آرامکو، خب انتظار قاعدتا عربا داشتن که آقای ترامپ تلافی کنه، یعنی یه ضربه‌ای به مثلا همون جزیره فارسی که جزیره نظامی هستش وارد کنه و به جمهوری اسلامی بگه نمیشه از این کارا بکنه. ولی خب باز هم این کار آقای ترامپ باعث شد که به قول معروف دابل تینکر شدن، دو بار دارن فکر میکنن. الان عمران خان به تهران سفر کرد، به سعودی سفر کرد، دیروز با مسئولین سعودی صحبت کرده و داره واسطگی میکنه. تهران که صراحتا گفتن بیا و وکالت داری برو خلاصه آشتی کن. جمهوری اسلامی دست آشتی دراز کرده به سمت کشورهای عرب منطقه و میخواد دشمنی اونها رو پایش بده، که البته در رأسش هم سعودیه. سعودی برای اینکه بیشترین امکانات رو داره، برادر بزرگ همه این شیخ نشینای خلیج فارسه. و هنوز من شخصا آقای دکتر نوریزاده نشنیدم و خبر ندارم واکنش سعودی ها چه خواهد، ولی احتمال میدم در حد تنش زدایی، نه آشتی کامل که مثلا سفارت خونه هاشون هم باز کنن، ولی احتمالا در حد تنش زدایی ممکن است که سعودی ها کوتاه بیان و اون وقت بعد از این مرحله در واقع وارد کارهای پیچیده تری بشن. البته قاعدتا اگر تنش زدایی هم بکنن، مثلا فشاری که در واشنگتن دارن و زوری که روی لابی های اینجا میارن برای تشدید تحریم های ایران رو زمین نخواهند گذاشت، یا ابزارهای دیگه ای رو که بتونن بکنم، یعنی در واقع لایه های کشمکش بین جمهوری اسلامی و حکومت سعودی در جاش میمونه. ولی دست کم در سطح به اصطلاح لول اولیه ممکن است که این مذاکرات واسطگی آقای عمران خان یه مقداری تنش زدایی بشه. ولی اتفاق جدید الان در منطقه آقای دکتر نوریزاده، این کار آقای ترامپ، کار زشت غیر اخلاقی آقای ترامپ که کردها رو که اون طور در کوبانی جانفشانی کردن، اون طور ایستادن و با داعش در افتادن، نیروی زمینی شدن که داعش رو شکست دادن، تنها گذاشته و دولت ترکیه وارد سوریه شده، 480 کیلومتر از حسکه تا کوبانی رو به عمق 30 کیلومتر رفته، خود حسکه 60 کیلومتر فاصله داره، میخواد پاکسازی کنه، بیش از 400 هزار نفر سازمان ملل میگه آواره میشن و بیا 2 میلیون عرب سوری رو که پناهنده هستن ببره اونجا بذاره. میدونید از این کارهایی که جز دیوانه‌ای مثل آقای اردوغان نمیشه گفت، یه همچه خواب و خیالایی میبینه. آخه اینجور نقل و انتقالا به این سادگی اتفاق نمیفته، این جای دنیا هم نیفتده. ببخشید من عرضم رو تموم کنم. کردهای سوریه چاره‌ای به نظر من نداشتن جز این که بیان با دولت اسد آشتی کنن. بله. کردن پیغام، برای اینکه به قول خودشون میگن ما 50,000-60,000 پیش مرگه ای که هستن ممکنه تا نفر آخر زن و مرد وایسن کشتشن، ولی چند صد هزار، 1 میلیون مردم عادی رو که نمیتونیم به کشتن بدیم، به دست قشون جرار ترکیه بسپریم که قتل عامشون کنه، و نشون هم دادن ابایی ندارن. بنابراین رفتن به سمت دولت اسد و دولت اسد اومد، حتی من شنیدم که دست دوستی به سمت روسیه و ایران هم دراز کردن، از نفوذ اینها روی ترکیه استفاده کنن، کار شاید عاقلانه ای کردن. و الان خلاصه برنده این ماجرا، این حماقت آقای ترامپ، در درجه اول به نوشته مطبوعات امریکا، امروز من نگاه میکردم تفسیرهای مختلفی رو که نشریات امریکایی و رادیو تلویزیون میکنن، برنده اصلیش روسیه شد، پوتین شده، چون نیرو فرستاده، حائل شده و بعدم قرار آقای اردوغان به مسکو بره و بعدم جمهوری اسلامی و دولت اسد شدن. این اتفاق احتمال داره که بحث قبلیمون شطرنج خاورمیانه رو تغییرات زیادی بهش، مثلا سعودی و مصر اصلا هیچ کدوم دل خوشی از اردوغان و ترکیه ندارن، و ممکن است که ادامه ماجرا با توجه به سفر آقای پوتین هم به سعودی، اینها برن پشت دولت اسد و از اون برم با جمهوری اسلامی هم فعلا تنش زدایی کنن، برای اینکه در این کشمکش ترجیح میدن ترکیه به عقب بره.
من اصلا یه نکته رو من فقط اینجا میخوام، این به نظر من خیلی قابل تأمل در رفتار یا عملکرد کشورهایی مثل سوریه و ترکیه و همینطور ایران، روسیه و غیره. کردها یک عامل اصلی در منطقه هستن که میتونن سناریوها رو تغییر بدن. عملکرد کردها در کوبانی داعش رو زمینگیر کرد، یعنی بعد از کوبانی بود که کردها نشون دادن کردها به سادگی قابل هضم نیستن. صدام حسین با جنایتی که صدام حسین کرد عملا گور خودش رو کند، کردها به این راحتی حذف شدنی نیستن. به اعتقاد من اینکه شما اشاره کردید کردها به سوی دولت اسد رفتن بی شرط نبوده، با شرط بوده.
بله.
کردها تاکید کردن روی مسئله خودمختاری و خودگردانیشون، روی مسئله انتخاب شخصیت ها و افراد مسئول منطقه شون، مجلس محلی داشتنشون، پارلمان محلی داشتن، رو همه اینو تاکید کرد و یه نوع ضمانت هم از روس ها گرفتن راجع به این مسئله. من اعتقاد دارم این ماجرا اگر جا بیفته در نهایت به نفع کردهای ایران هم خواهد بود، برای که کردهای عراق الان جایگاه خودشون رو پیدا کردن، کردهای ایران هم میتونن از این ماجرا بهره برداری بکنن و اگر درست عمل بکنن. در حال ممنونم ازت، وقت زیادی نداریم. فقط
من فقط آقای دکتر عرض کنم در واشنگتن دوباره ماشین دولت را افتادن برای اینکه این گنگکاری آقای ترامپ رو پوشش بدن. آقای مایک پنس و آقای پومپیو از یک طرف راهی ترکیه شدن و ترکیه رو دارن تهدید میکنن به اینکه تحریمت میکنیم، باید بری عقب و نمیشه اینطور بری در سوریه جولان بدی. از سوی دیگه اون پرونده هالت بانک رو در نیویورک باز کردن. میدونید اون پرونده ایست که 20 میلیارد دلار مجموعاً پولشویی و دور زدن تحریم ها با نظارت خود آقای اردوغان، همین آقای رضا زراب که
آقای
بود اومد آمریکا با FBI همکاری کرده، اطلاعات همه این چیزها رو داده بهشون و دادگاه اردوغان به شدت فشار آورده بود این پرونده در امریکا باز نشه و آقای ترامپ هم به اصطلاح بارها باهاش اردوغان صحبت کرد.
اما باز شد،
اینا رو باز میکنه برای اینکه اردوغان پسرش، همسرش، بسیاری از آدمهای نزدیک به دولتش متهم این پرونده هستن و اسناد خوبی هم امریکایی دارن.
دکتر سازگارا، عاقبت اسلام ناب اینه، اسلام ناب سیاسی، چه عمامهش چه بی عمامهش همین میشه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشیدشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دوست عزیزم دکتر محسن سازگارا، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. Thank you.